من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآله إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. منظر مبارکه سرورال معظم گفته بودن آیات بینات سوره مبارکه فصلت می باشد. دیروز به سن مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود که از جاعت خمر رسول من بین ایدیهم و من خلفهم. پیامبران الهی می آیند و دو امر و حوزه مأموریت خودشون قرار می دهند، یکی دنیا را و دیگری عقوبار. بخشی از تعالیم پیامبران الهی مربوط به آماده سازی انسان در همین دنیاست و بخش از اون برای گرایش به عقباست. گاه بعد اول در تعلیم یه پیغمبر قوت بیشتری دارد، گاه بعد دوم و گاه یه توازن نیست بین هر دو، همان گونه که در تعالیم نبی مکرم اسلام دیده می شود. مزدو فرمود که برای قوم عاد و ثمود نیز چنین شد. رسولان الهی آمدند و شیوه های تبلیغی خودشون رو آغاز کردند. اما قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکه. اینها گفتند اگر خدای ما میخواست که ما را هدایت کند و رسول بفرستند، اون رسول باید از جنس ملک میبود، نه اینکه یه بشری مثل خود ما. توضیح از کردم دیروز اینا میتون داشتن که چون خود دوچار خشم و شهوند، میتون داشتن چون خود دوچار خیلی از مسائل هستند و به هر حال گرفتار پاره از تمایلات و نفسانیات، انبیا نیز مثل ما هستند، اونها هم گرفتار این مسائل هستند، پس لیاقت نبوت ندارند. این زیربنای این بحث بود. به طور کلی در هر گاه می‌بینیم که انسان بشر نامعتمد می‌نماید. خیلی نمی‌توان گاه به بعضی از انسان‌ها اعتماد کرد. ممکن است اعتماد چندین ساله ما را از دست ببرند با یک عمل کرد و یک صحنه. لذا این دو اینا حس می‌کردند و طبعاً با این مسئله که اون هم مسئله مهمی است، النبی و اولاد المؤمنین من انفسهم. اگر یه پیغمبری گفت بیست بالایی این بام خودت بیفکن، باز برس بیفکنی و حالی که خودت این کار نمیتوانی بکنی. اگر انسان خود اقدام به نابودی خودش بکند، این انتحار است، مثل دیگر کشی است، فرقی نمی کند، خودکشی هم چنین است. اما اگر پیغمبری تو گفت بیست بیفکن خودت را، اگر نبی نبی باشد گفتار نبی متبع است، گفتار نبی گفت خدا است، من یه سر رسول فقط اطاع الله بکنه کنی فرق می کند. اگر بناس ما اختیارمون به تمام معنا به یه انسانی چنینی بدیمیم، پس باید خیلی خاطرمون آسوده باشد از این انسان که بتوانیم این کار رو بکنیم. بلا که به سادگی این امر میسور و مقدور و معلوم نیست که چنین کاری انسان بکند. این عادیان به این قوم عاد به هر حال چنین اعتراضی رو داشت. پاسخ همان بود که عرض کردیم که شما غافل از آنید که این انسان هایی که میبینید الان مقابل شما ایستادند، این ها انسان هند. اما چه انسانی؟ ها علیان بشر و کیف بشر، به تعبیر مرحوم شهریان، ها علیان بشر و کیف بشر، ربهو فیه تجلا و زهر، تامش و پردگیان سر رجلی کس ندانست علی کیست؟ علی ها علیون بشرون، اما کی بشر؟ بلی این علیا بشرن، اما چه بشری؟ این ها بشری هستن که اسرار زمین آسمان دیدن، خداوند سبحان و چنان ملکوت به اینها نشان داده است. اینها اونقدر قوت در نفسانیات دارن، اونقدر تسلط بر زمین و روح خویش دارن که تمام مجموعه وجود در قبال آنی که اونها دیدن صفر است. تصور کنید، از خواهی میکنم این مثال را عرض میکنم خدمت عزیزان، این انسان روستایی که برای آن چشمش باز کرده است که خدای بهش دیده است، در این دو کوچکی زندگی میکرده است که از قوت و قدرت و اقتدار و شوکت همین که خدای بهش مثلا به نظر چه کسی بزرگی آمده است. خب حالا این وقتی که این زندگی بیاد بالاتر از کتکلا و دهدار به اصطلاح امروزی ها برسد به جایی که بخشی وجود دارد و بخشداری وجود دارد، از بخشدار یه سل بالاتر جایی که فرمانداری وجود دارد، یه کمی بالاتر جایی که استانداری وجود دارد، یه قدری بالاتر جایی که رئیس جمهوری باشد، اون کسی که شوکت یه رئیس جمهور دیده است و اقتدار اون دیده است، آیا وقتی به اون دهدار نگاه میکند چه حالی دارد؟ اون کسی که اصلا اینها رو ندیده است وقتی دهدار بوده خوب به نظرش جلوه میکند. عده‌ای از انسانها چون چیزی ندیدن جز همین جهان مادی، چون فکرشون به ماورای این جهان مادی نمی رود، چون اینها صرفا منو خشتگل و خاکبازی رو دیدن، به نظرشون خیلی جلوه می کند، عجب امارتی، عجب ساختمانی، عجب چیزی، عجب فلانی. اما عده از انسان ها که دیدند اموری را که یه جلوه از جلال الهی است، یه پرتوی از کبریای خداوند سبحان است، بعد به تعبیر امیر المومنین کار به اونجا می کشد که عظم الخالق فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعینهم، جز خداوند سبحان که در وجود اینها عظیم است، همه چیز در چشم اینها بسیار حقیر است، بسیار کوچک است. اینها وقتی که گفتند الله اکبر چیزی بزرگ نمی بینند دیگر جز خداوند سبحان، همه چیز کوچک می بینند. اگر این است، اگر این پیامبران الهی چنینند که مسلم این گونه انسان ها می باشند، پس بحثی نیست. اینها به جایی رسیدن که نه جمعیت زیاد اینها را خوشحال می کند، نه جمعیت کم اینها را نگران می کند. اینها به جایی رسیدن که نه ضرب و زور و عده و عده موجب تربیت رو به اینها می شود، و اگر هم نباشد موجب ضعفشون نمی شود. اینها اگر یک چوب دستی هم به دستشون بگیرن مقابل فرعون ها می ایستند، اگر یک پیرزن هم مقابل اینها بیستد دستش به زینه به سیره بزند، مثل بیت می لرزند از این که حق مظلومی را دادن یا ندادن. پس اینها چنین انسان هایی هستند، اینها با اون تصوراتی که دیگران می کنند یکی در نمی آیند. بنابراین شما کسی را می بینید مقابل خودتون به ظاهر و راضی بشهیست که تمام تعالیم الهی بر روی او انجام شده است. بارها گفتیم خدمت عزیزان در نهج البلاغه می بینید امیر علیه السلام می گوید وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مُسْقَانَ فَتِيمًا مَلَكًا مِنْ اَعْزَمِ مَلَائِكَتِهِ، از اون زمانی که پیغمبر از عالم فتام از شیر خارجی گرفته می شود پا به فتام می گذارد، خداوند بزرگ ملک خیش را، خداوند جبرئیل امین را موظف می کند و معمول می کند، این یاد در خدمت پیغمبر به صدد و طریق المکارم، یاد مربی پیغمبر می شه به امر خداوند سبحان، قدم به قدم با پیغمبر حرکت می کند 40 سال، عبدالی ربی 40 سنه، خدای من را 40 سال تربیت کرد، انا عدیب ربی، من تربیت شده خدا هستم. یه انسان این چنینی اومده مقابل شما می ایستد و سخن می گوید، شما می گوید که ولو شاء ربنا لانزل ملائکه، ملائکه می آمدن، مگر نمی دانید ولو جعلناه ملکا، اگر ما می خواستیم ملکی را مبعوث کنیم لجعلناه رجلا، اونم باز در شکل انسان به شما می فرستادیم. و بدانید این انبیاء الهی مقامی برتر از ملک دارند، اینها به یه رفعتی رسیدن که ملائکه الله به این جایگاه نرسیدن. بنابراین ممکن اصل زیر بنای اینها بر اساس یک قیاس ذهنی باشد، اما پاسخ قیاس این است و مطلب روشن. خب خداوند به سخن این رو بازگو فرمود و این شبهه اینها رو مطرح کرد و بلحاظ این که به ناصر اختصار سخن گفته شود، به پایان این دو قوم یعنی عاد و ثمود اشارتی خواهد شد. فرمود فاما عادون فاستكبروا في الارض غير الحق و قالوا من اشد منا عقوبه، اما قوم عاد فاستكبروا في الارض غير الحق، قرآن میگوید که قوم عاد استکبار کردن در زمین به غیر الحق. اینجا کلمه استکبار با قیدی به کار برده شده است که به نوعی مرتبط با بحث دیروز ماست. فرمود فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اینها استکبار کردن در زمین به غیر الحق. کلمه استکبار را اگر بخوایم درست معنا کنیم یعنی طلب قدرت، یعنی طلب کبریایی. اگر هیچ کبایی ندارد بگوییم یعنی قدرت طلبی. فاستکبروا به غیر الحق، قوم عاد فزونخواهی، قدرت خواهی خواستند، بزرگی خواستند، منتها بزرگی به غیر الحق. بنابراین مشخص میشد ما چند نوع بزرگی و استکبار داریم. ما دو استکبار داریم، یک استکبار به غیر الحق، یک استکبار به حق. ما دو گونه استکبار داریم، استکبار مجاز و استکبار غیر مجاز، مطلوب و غیر مطلوب. برای که درست این معنا در ذهنمون بیاید نیاز به توضیحات بیشتری. خود کلمه استکبار رو که در قرآن نگاه میکنید میگرید نقطه مقابلش رو ببینید. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. قرآن استکبار رو نقطه مقابل چی قرار داده؟ استضعاف. استضعاف یعنی اون که ما گریبان و کسی را ببینیم و در همون شرارت ضعفی که دارد نگرش داریم. اگر ما کسی رو در شرارت ضعف نگه داشتیم، حالا چه ضعف مالی چه ضعف فرهنگی فرقی نمی کند، اگر ما کسی رو در یه شرارت ضعفی نگاه داشتیم، ما نگاه داشتیم، نام این استضعاف است. استکبار نقطه مقابلی نیست. حالا بگیرید خود این معنای استکبار را اگر نگاه کنیم، گفتیم که به معنای قدرت طلبی و به اصطلاح علو خواهی است، بلندی خواهی است. آیا به طور کلی چنین چیزی قباحت دارد، ایرادی دارد؟ آیا به نفس خود این مسئله چیز مذمومی است، ناپسندی است؟ خیر، ما دلیلی نداریم که در شرع مقدس اسلام انسان نهی شده باشد از قدرت طلبی و قدرت خواهی و بلندی خواهی، بلکه ضد این رو عرض میکنم بنده. در جهات عدیده و مختلفه در مکتب اسلام و شرع مقدس اسلام توصیه به این قدرت طلبی شده است. اشعار مقدس انسان ها رو دعوت میکند که اینها فزونی داشته باشن، اینها قدرت داشته باشن، قوت داشته باشن، اینها یه پله های رو بالاتر بروند به اون شرایطی که احیان شاعده و رنگ زبونی و زعفر است نباید نزدیک شوند. بارها در تعالیم شرع مقدس اسلام دستورات میبینیم که اینها روحیه ایجاد قوت و قدرت در فرد و جامعه اسلامی است. خداوند سبحان میخواهد که جامعه اسلامی جامعه قدیمی باشد. علی اسلام و یعنو ولای اونا علی این چی برید بالا، نه این که نیستید اینجا. علی اسلام و یعنو ولای اونا علی، اگر این رو به اصطلاح کلان نگری نکنیم یا این تنگیش کنیم رو فرد، در فرد نگاهی نگاه میکنیم، ما از دو بود بس کمت فهم میکنیم. میگیم ما یه قوت جسمی داریم، یه قوت روحی داریم، یه ضعف جسمی، ضعف روحی. خب اینه که در شرع مقدس این مقدار در روایات در فرمایشات معصومین کتاب جانی کتاب الاطعمت والعشربه میدینی چقدر روایات وجود دارد که اینه فرموده این بخورید این بخورید، نمیدونم زیتون استفاده کنید، چی استفاده کنید، خورما چنین کنید. این دستوراتی که نه یکی دو روایت، سب روایت، دویست روایت، من که شاید برود هزار روایت در این باب از فرمایشات معصومی در خصوصیات قضاها، حفظ و صحت، سلامتی بدن، تقویت جسم وجود دارد کم نداریم در این باب که مسلمان ها جسمتون حفظ کنید، قوی باشید، قوت بدنی خودتون رو نگاه دارید، از جهت تغذیه سوء تغذیه نداشته باشید در حد توان خودتون، و این جسم با شما حق دارد. این من بدن که علی که حقا از سجاد هم را بگم این بدن تو با تو حق داره، این رو حفظش کنید، این رو سرپا نگاه دارید و قوت به این بدن بدید. عقل سالم در بدن سالم برها ریشه روایی دارد، ریشه روایی دارد اون بس. پس طبعا این ما توصیه شده است که از جهت جسمی قوی باشیم، قوت داشتن از جهت جسمی پسندیده است و بجاست. اگر ما بکوشیم در این که جسم قوی داشته باشیم کار خدا پسندانه انجام دادیم، کار خلاف انجام ندادیم. اما اونی که مهمتر عرض بنده است اینه که بسیار در اسلام توصیه شده است از این که ما اجتناب از ضعف فکری بکنیم، از ضعف علمی و ضعف اجتماعی و ضعف اقتصادی داشته باشیم. جمله به شعری است که گاه بنده خواندم منصوب به امیر المومنین است در دیوان علی بن ابی طالب است. این کافی همین یک کلام رو انسان بشنوه دیگه نمیشه. تعلم یا فتا، تعلم یا فتا، الجهل آرو بلن یرزا بیدی الا الحمارو. انسان برخی چی یاد بگیر؟ به جهل و ضعف علمی سر نکن. تعلم یا فتا، الجهل آرو، جهل نمیده، جهل زبونیست، ذلت است، حقیریست. ولن یرزا بیدی الا الحمارو، این کاری حیواناتیست که بر جهل میسازن. تو چرا بر جهل میسازی؟ این که شما میدینید در مکتب اسلام پیشتاز تفکر علمی بوده است در جهان، این که میدینید در حال در کلمات معصومی علیه السلام در فرمایش نبی مکرم اون جمله که مثل نقل نبات ما به زبون میگیم به توجه بهش نداریم، چون این گفت پیغمبر راستگوی ز گهوار و تاگور دانش به جوی عطف نبوده حزم من المهد الالله، یعنی چی؟ یعنی یک ثانیه در عمرتون از آموختن دست بر ندارید. اگر برداشتید از قافله علم عقب میمانید، میشید ضعیف. و اگر شدید ملت ضعیف و انسان ضعیف، تو سرتون میزنن دیگران، دیگران تو سرتون میزنن. پس شما عقب نیفتید، پس عطف لبوله علم من المهد الالله، پس خار کنید، پس خراش کنید. میبینیم که در راه امت علمی چقدر با توفیه شده است. چرا شخصیت هایی که کار علمی می کردند اینها جانگاه داشتن در نزد معصومین علیهم السلام، خدا می داند ما رو بازگشت به این متون و روایات و تعالیم اهل بیت داشته باشیم و اینها رو تأمل کنیم. وقتی این جوان 19 ساله وارد میشه در وجود مقدس هست باقی، امام به تمام قامت در می خیزن، اون مفکران خودشون رو جانگاه خودشون رو می دن به این جوان، می نشیند با جایی که امام صادق رئیس مذهب نشستن، این پیرمردایی که در مجلس بودن یه قدری جورشون شد، گفتن آقا ما کنم از این نقاط تغییر نگفتیم بار اونجا نشندید. حالا این حشامی که آمده است، این حشام جنان 19 ساله و شما اینجا می نشینید می نشانید. امام فهمدن نمی دارید شما این چه کار می کند این جوان، نمی دارید این چون می کنده، نمی دارید این چه سلاشه این دارد، نمی دارید چه نبو می دارد. اینو باید تغییرش کرد، اینو باید کاری کرد که در جامعه بدرخشد چون خورشید. شما به این دارید چقدر تعالیم معصومین علیه السلام در این باب به این توصیه های این چنینیست در قوت علمی جامعه اسلامی که مسلمانان انسانهای قوی البنیه‌ای باشند در جهت فکری علمی، اینها با دو تا خدشه تکون نخورند. من شنیدم زبان عزیز من که خودم ندیدم میگفت مثلا تلویزیون برنامه داشته است عزیز که اسلامان های تهران گزارش رو تهیه میکرده است اسم این خیابان خیابان میلاد است. اینو مقصر میگفت ببنده این از 20 نفر 30 نفر 40 نفر مثلا که ساکنان این خیابان، مغازه‌داران این خیابان، کسانی که منزلشون داخل این خیابان بوده است مصاحبه کرده است که شما میرنامد رو میشناسید؟ از 30 نفر یکی نشناخته. بعد سوال کرده است شما مثلا فرض بفرمایید مکمنمنت رو میشناسید؟ گفتم بله، این فوتبالیست تیم رئال مادرید است، در اسپانیا بازی میکنه، در فینال جام جهانی هم شرکت کردن و برنده شدن. حالا این آواز مکمنمنت چیست؟ چه کار داره تو دنیا؟ چه کار هست این جوانه 24-5 سال انگلیسی مثلا این چه کار کرده برای دنیا؟ میره داماد چی بوده است؟ میره داماد چه ساق و اندیشه بوده است؟ چه قله از خرد و دانش بوده است؟ و چه میراثی را برای تمدن اسلامی گذارده است؟ و چه حقی بر عهده ما دارد؟ و این آقا چه دارد؟ و این آقا چی بوده است؟ امثال این چی بودن؟ نمیخوام تحقیر کسی و چیزی بکنم، میخوام قبه مسئله را عرض کنم خدمت عزیزان. چقدر ما باید مثلا از میراث علمی خودمون دور باشیم که این خورشیدهای آسمان اسلام رو نشناسیم، ندونیم اینها چی بودن، چی کار کردن، چطور یدک کشیدن، چی کار کردن، چی در دامن میر داماد تربیت شده و چه کسانی رو به عالم اسلام تحویل کرده است، این بزرگ نر عالم علم. خب اینها نکته ایست. هر مقدار ما بنیه علمی ضعیف‌تری داشته باشیم زود تکانمون میدن زمین میخوریم. در تمام زمینه‌های علمی، چه علوم انسانی باشد، چه علوم تجربی باشد، چه علوم الهی باشد، فرقی نمی‌کنه، در تمام زمینه‌های قوت علمی از توصیه‌های مؤکد اسلام است. شما ببینید در این حد عزیزان که اگر یه زمانی در جامعه اسلامی مردم به گونه ای نباشه که رغبت به بعض از دانشگاه داشته باشن، بر حکومت اسلام واجبه که از بیت المال مسلمانان عالی‌ترین پول‌ها را بدهد، بیشترین سرمایه ها را هزینه کند تا از میان جامعه اسلامی کسانی رو بگیرد، به اصطلاح امروز ما بورسیه کند، اینها را در فقه، در طب، در نجوم، در نه، در این چهار رشته بگیرید، به طور فقهی ما اینها را تربیت کنه، برگردانه به جامعه اسلامی. یعنی وظیفه حکومت میشه جا اگر رغبتی در مردم نبود و مایه های لازم نبود، الزاماً و اجباراً حکومت مردم رو وادار به علم بکنن، حکومت اسلام. پس این وضعیت از جهت قوه علمی، از جهت قوه اقتصادی خب این هم مشخص. در حال برو غری شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف فامال است، یا به بیان دیگر مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. در میدان اقتصاد هم که نگاه میکنید تو ذهنتون نمید مثلا ائمه علیهم السلام چی جور گفتن یا چی؟ نه، خیلی روشن است. روز جمعه روز تعطیلی است، روز جمعه روز عبادت است. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. روز جمعه این که روز عبادت است، نفس سریل سوره مبارکه جمعه قرآن میگه وقتی روز جمعه نماز جمعه کنید تموم شد برید تو بازار سوق فضیه و قضیه سلات منتش رو کنید و قطبون من فضل الله. ابتقاء الفضل در قرآن یعنی تجارت. برید دنبال تجارت، نشونید، نخوابید. شما میبینید که حتی در نفس سریل خود قرآن اینطور برد میگه و بارها این جملات رو شنیدید و تو تأکیدها رو شنیدید. دید جوان ده با اون قد و قامت و بیافه و تیپ و نبی مکرم فرمود این چیز چیز عجب سیمایی، عجب تیپی، عجب شمائلی. درود خدا بر این جوان با. سوال دوم، هل له حرفه؟ آیا جایی هم اشتغالی داره؟ گفتن نه خیلی، ظاهرا که مثلا در کارخانه اسفالت سازی مشغولن مثلا. فرض بفرمایید سریعا نبی مکرم فرمودن سقطتم عن عینی، از چشم من افتاد. سبب امره با بس این هست. زرارت ابن اعین رو امام صادق میبینه ساعت ده مثلا، مصدق البسائل میلیسد، بسائل میلیسد، روایات مثل این ده بیش تا فرامان مثلا ساعت مهمونین ده دیدن زرارت ابن اعین دارد قدم میزند تو کوچه های مدینه. امام فرمودن زرارت تو اینجا چکار میکنی مصدق؟ مگر تو وجده نداری؟ مگر تو کالپس نداری؟ بعد این جمله عجیب فرمودن اغبو الا عزک، بشتاب به سوی عزت. از مکسب و پیش امام صادق تعبیر رو چه کردن؟ تعبیر به عزت. اقدو الا عزک، برو دنبال عزت. خب ما میبینیم در مسائل اقتصادی هم این توصیه هایی که در اسلام فرض کنید به تجارت شده است. تسعت اعشار رزق فی التجاره، نه دهم روزی به خدا تو تجارت قرار بده. تسعت و اعشار رزق تجاره، این که در قرآن تصریحا انتخاب می شود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت عن تراز. نگه تجارت عن تراز باشد، اون تجارت کار میکنه. تاجر ترسنده لرزنده جان در جهان نه سود بیند نه زیان. تجارت خودش جرأت میخواد، تجارت تلاش میخواد، تجارت جربزه میخواهد، کار میخواهد، کوشش میخواهد، پای اون عزت هم خوابیده است. اقدو الى الذکر، امام صادق توصیه چنین میکنند. اون حدیثی که مکرر خدمت عزیزان عرض کردم مثال شیعه از کتاب التجاره صفحه 43 است، اونجا باب 43 است، وقتی میان به اون بسیان شکایت میکنن به امیر المومنین علیه السلام که آقا یا امیر المومنین یا ابل حسن، در زمان پیغمبر ما اهل بسته که ایرانی بودیم خیلی همون، ما ها زن میگرفتیم از عرب، دختر میگرفتیم به اینها، به دبستان داشتیم، مشکلی نداشتیم با اینها. اما زمانی که پیغمبر خود کرده است به ما میگن عریانی، به ما میگن موالی، نه به ما زن میدهن، نه با ما به دبستان دارن. خیلی از من ما رو در محاصره، ما رو در اصطلاح محاصره تبعیض نژادی قرار دادن، با ما جور دیگی عمل میکنن جماعت عرب. فهمدن بسیار با اینا صحبت میکنم، راستای قبال صدا زدن امان با اینا صحبت کردن، اما گویا اون عصبیت عربیت چنین اجازه ای را نمیدهد که آزادن بیش باشن. نفس حدیث اینه که علی علیه السلام بیرون آمد به حالی که یجور و رضاعه عبا از دوش عزت افتاده بود و زمین کشیده میشد. دنیا رضبانی هست، یعنی فرمایشات امام علی به خورد اینها نمیرود. امام اومدن بیرون اینها رو جمع کردن، ایرانی های بستره. فهمدار من یه توصیه به شما میکنم، شما برید راه رو بلد باشید، با اینها با جور دیگر عمل کنید. شما برید تجرو بارک الله لکم، شما برید تجارت رو قبضه کنید، اینها نوکر شما میشن. شما برید نبض اقتصاد رو دستتون بگیرید، اینها مخلص شما خواهند شد، نیازمند شما میشن. اتجرو بارک الله لکم، در آستانه این بحثایی هستیم که دارن صحبت از جهانی شدن میکنن، صحبت از جهانی شدن اقتصاد میکنن. بعد ببینید این اقتصادهای خورده در قبال اون اقتصاد کلام دست دادشون به چی میرسه فردا در جهان، وقتی که این اختاپوس‌های اقتصادی و سکبرین اقتصادی دنیا چنگال‌ها رو انداختن دست بنده و جنابالی میخوان دادشون رو کجا برسانیم، به چی میخوان بحث کنیم و صحبت کنیم. فرمود او بود اینا عزیزه، برو عزت رو در یاد. امیر المومنین فرمود برید بازار رو قبضه کنید تا جواب اینا رو بدید، اینها نیازمند شما باشن، زانو بذارن پیش پای شما. عزیزان منطق اسلام منطق ضعف نیست، خدا میداند، منطق قوت است، قوت فکری، قوت علمی، قوت جسمی، قوت اقتصادی، قوت اجتماعی. اسلام هرگز نخواست است جامعه از ذلیل باشد. در نهج البلاغه یه چند جاییست که خدا میداند، همینطور که علی بن ابی طالب سخن میگوید و مینویسد، این خطبه نوشتن، انسان احساس اون هیجان حماسی را میکند که اگر جوی غیرت درون انسان باشد رگها متبرع میشود. یه مورد در اونجاست که امام حکایت آمدن بصره نرتاد رو مطرح میکنن و بعد میگن زلیل و بدبخت اون مردمی که فی اقر داره، اینها پشت دیوارهای خانه شون دست به گریبان دشمن ببرن، بدبختند این مردم، چون اونقدر زلیل باشن که دشمن بیاد تو خانه شون باید یه بشت با من بگیرن. امام فهم این زلیلت هست، قوت داشته باشید. چرا شما زلیلید؟ به چی چی دعوت میکنند انسانها رو امام در اونجا؟ به قوت دعوت میکنند، میگه شما رو من میخوانم که بیایید مقابل این قدارابند سفاک سفینی، مقابل این قدارابند شاهی بیستید. شما میگید که آقا هوا گرم است، انشاءالله باشد حمارت الغیث فرو بنشیند برمی آیید. زمستان شما رو دعوت میکنند، میگویید که بگذارید این برد و سرما فروکش کنه پسر عبی طالب، بعد می آییم به خدا وصل. شما نه از فرما می ترسید، نه از گرما می ترسید، نه اینها بهانه شماست. انتون من از سیفه اتر، شما ذلت نفس دارید، حاضر نیستید مقابل شمشیر بایستید. شما مشکل تو چیلی بگر امام دارد به قوت نظامی و قوت نیروی روحی و شجاعت و شهامت دعوت می کند امت اسلام رو. بنابراین در تمام این حوزه ها اگر نگاه کنید عزیزان، ضعف اقتصادی است که خیلی بدبختی های سر من بنده از کسانی نیستم که قائل به این بحث باشد که کاد الفقر ان یکون کفرا. من اینو پاسخ دادم بارها که این نیست، این حدیث هم معناش این نیست که کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی اگر کسی فقیر بود کافر است. به لحاظ این که مؤمن ترین انسان ها در طول تاریخ همشون فقیر بودن، اصلا اصحاب پیغمبر همشون فقیر بودن. اون زمانی که چیز دست از اصحاب پیغمبر اومد لغزید پای خیلی هاشون. اینو بنده اعتقاد ندارم، اما این از مسلمات است که بستر فقر است که متاسفانه ضعف ها را مهیا میکنن. در فضای تاریک است که میکروب ها بهتر رشد پیدا میکنن. در بستر رکود اقتصادی است و در بستر ضعف اقتصادی است که ویروس ها بیشتر دیده می شوند و وارد صحنه می شوند و مشاغل کاذب، مصادیق کاذب جای حقیقت ها را می گیرند. بنابراین می بینیم در شرع مقدس توصیه به قوت اقتصادی می شوند مسلمان ها، توصیه به قوت فکری علمی و مصادیقی که عرض کردم. خب بنابراین استکبار یعنی قدرت خواهی، علو خواهی، این چیز ناپسندی نیست در شرع مقدس اسلام. آنی که ناپسند است این است، فرمود فاما آدون فستکبر و فل ارزه به غیر الحق. اون استکباری که ناپسند است استکبار به ناحق. یعنی چه استکبار به ناحق؟ یعنی این قوت ما، قوت علمی ما، قوت مالی ما، قوت اجتماعی ما مساوی باشد با ذلیل کردن دیگران، این چه استکبار به غیر. این سنتیست که در دنیا میبینیم که خیلی ها دارن و آقایشون از این طریق دارن. استکبار به غیر الحق میشه اون که انسان قوت علمی داشته باشد و دیگران رو در جهل علمی نگه دارد که بتوند خودش بهید فرید باشد. نذارد دیگران چیز بخونن، نذارد دیگران علم بیندوزن. حکایت اون باشد که شنیدید پسر تفسیر با باید درس بخوند، اونقدر با دوات بسرش بدونن که جان بدهد پدرش. در کاخ عدل و شیروانی به زنگیره عدل را میزن در دست. این میشه استقرار به غیر الحق. این که میبینید شما بنده حالا الکلام یا جلو الکلام کشید به اینجا و انده خیلی از این عطاو من بلد نیستم، اما این که میبینید در هم یک سری اطلاعات در دنیای امروز اینها بایکوت میشه، یک سری دانش ها اینها انحصاریست، نمیگذارن دیگران متوجه بشن، ریشه ها رو میگیرند از همه جا اما انحصارش میکنند تا ملت های دیگر در جهالت بمانند، تا بتوانند فلان جا به فلان جا سیادت به آقای خودشون به دنیا نگه دارن به حفظ کنند و بخوان چنگالشون به در حلقون انسان های دیگر فرو بدارن. این همه استقبار رو به غیر الحق است. آب داره امروز فلان تمدنم دارد، این هم آبیان امروز هم که این بحث رو دارن. وقتی که شما دیگران رو از علم محروم کردید که خودتون آدم باشید میشه استکبار غیر الحق. وقتی شما جلوی استکبار اقتصاد دیگران رو بستید تا که مقدار قیمت نفت بالا رفت دادتون بلند شد، اوقا و اوقا سالی و سالاری جهانی رو انداختید، مجبور کردید که باز به دست شما و اراده شما به مصاب زیزیاید اقتصاد دیگران رو زیر پاتون گرفتید خودتون بستید بالا، میشه استکبار غیر الحق. و در تمام زمینه‌های خودتون مسابقه دادید برای تسلیحات نظامی، نیمی از بودجه مملکتتون رو صرف کردید برای اینکه قوه نظامی برای خودتون درست کنید، اما تا که ذهن خلاق بعض از انسان‌های مسلمان یه مقدار ابتکارات نظامی داشت سریعا بگید آقا دنیا در خطر عدم امنیت است، بعد بخوید چرا شما دارید دنیا رو نابود می‌کنید با مبارزه تسلیحاتتون، بعد بگید آقا دو تا موشک ساختن. این میشه استکبار به غیر الحق. یعنی واقعا کلمه استکبار رو که انسان میشناسه بعد اشتار نده یا که میشه عقایق رو. قرآن فرمود آت کسانی بودن که فسک به او فل عرضه به غیر الحق، اینها استکبارشون به غیر حق بوده هست. حالا اینو که ارز کردن این جمله دیگر هم اضافه کنید به این، اگر که جورت داشته باشید ما خود تکبر رو هم روش بحث داریم، یعنی اصلا خود تکبر خب برهم میبینیم که در ذهن ما خیلی اینا پسندی داره. اما بنده عرض میکنم اگر یه شیئی 100% ناپسند و نابجا باشد هرگز به خداوند سبحان نسبت داده نمیشود، ولی که از اسماء الله الحسنا المتکبر، از نامهای خداوند سبحان خدای متکبر است. اگر صفت تکبر بد باشد به خدا نسبت داده نمیشود، ولی که به خدا نسبت داده شده، کما اینکه صفت جبار، صفت جبار به خداوند نسبت داده شده است. و حال این که ما مثلا از جبار معنای خوبی در ذهنمون نیست، اینها توجیه مثبت دارد توجیه منفی دارد. متکبر مثل استکبار است، تکبر دو گونه است، تکبر به حق، تکبر نابجا. تکبر به حق اونی که انسان خودش رو به تکبر به حق، اونی که انسان واقعا کار بزرگی بکند نه ادعای بزرگی. اینی که انسان در حدی که توان بزرگی دارد صرف میکند به ادعای بزرگی در حد توانش میکند. اما اون شعر جناب حافظ خیلی خوب به ذهن انسان میآورد این معنا و مطلب را که به هر حال تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزا تا که اسباب بزرگی همه آماده شود. اگر کسی اسباب بزرگی آماده کرده است میشه تکبر به حق، اگر کسی اسباب بزرگی آماده نکرده فقط شعار میده فقط ادعا میکنه میشه تکبر به ناحق. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، اصلا این توصیه این که به تواضع در شرع مقدس اسلام شده است. اینو در مباحث اخلاقی من عرض کردم کلمه تواضع از ماده چی میاد؟ از ماده وضع میاد. خوب دقت کنید به زمان جهت اخلاقی این جمله رو، شما این شیء و این عکس رو خدا حال من چشم مفتاد به این جوان بزرگوار خدا من این جوان عزیز رو رحمت کند انشاءالله، شما این تابلو و این عکس رو برمیدارید میذارید پایین. وقتی شما از بالای بلنده چیز رو پایین گذاشتید اسم این میشه چی؟ میشه وضع. اگر شما از بالای بلندی چیزی را پایین گذاشتید میشه وضع. تواضع یعنی این که انسان بلند باشه و خودش رو پایین بگیره، نه اگه پایین باشه و پایین هست. اینی که تواضع جردن فرازان نکوست، جراگر تواضع کند خود اوست، تواضع جردن فرازان نکوست، اگر کسی مانند مالک اشتر علی است و آب بدهان او میفکند، آب به صورت او میفکند، آب بدهان و بعد میرد فرش میکرد به سجده و دعا میکند برای اون کسی که آب بدهان به صورت او افکنده است. این میشه متوازه. نه من اگه زورم به کسی نمیرسن، بعد میگم ما حضم نفس میکنیم و شما میگذاریم، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ حالا آدم تلی بکنیم. وقتی کسی کاری نمیتواند بکند، بگید ما حالا این سری از شما گذاشتیم تا این سری بعد نه سری بعد نگاه بگذاریم، چاره نداری چون فعلا زور دست ماست. این که نمیشه شما زور. اگر به کسی دانش دارد، علم دارد، زحمت کشیده، کوهیست، حالا بعد میبینید وقتی میرسد به کسی که چیز نمیداند دست کسی نمیذارد، کوچیکی میکند، میگه استفاده کنیم از محضر از رسالی. این میشه تواضع، این میشه تواضع، این که انسان شهامت این داشته باشد در اوج علم بگوید نمیدانم. متاسفانه این سؤال شما رو من بلند نیستم. باشه انشاءالله مطالعه می کنم و بعد خدمت شما بازگو خواهم کرد. این میشه تواضع، این میشه تواضع علمی. این که انسان در مقامی که علم دارد از کسی که علمش بسیار کمتر یه مطلب علمی رو که او فهمیده من نفهمیدم بپذیره، این میشه تواضع علمی. این که انسان تو جامعه موقعیت مالی دارد، شخصیت اقتصادی اجتماع است، اما در قبال فقرا و ضعفا جامعه میبینید دستشان به سینه میگذارد، سلام هم اول به اونها میکند، اگر کاریم از دستش برگیاد براشون انجام میده. این میشه متواضع. اونی که بالاست خودش پایینه، نه که پایینه که پایین هست، بگید تأثیر حاصل هست. این طبقا نقطه مقابل این میشه متکبر. متکبر اون کسی که فلواقع بالا نیست، به زور خودش میخواد بالا میشونه. خب تو علم نداری که بری اونجا، تو دانش این کار را نمی چون دانی خود داری، تو اون خصائل نفسانی لازمی این کار را نداری، اما ادعا می کند که دارد. این میشه تکبر نابجا، این میشه تکبر به غیره. اما اگر کسی واقعا دارد اون بزرگی را که بزرگیست، این میشه تکبر به و خداوند سبحان المتکبر. این صفت در مورد از باری تالا به کار برده شده است. فرمود این قوم و جماعت فاما آدم فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه. قرآن بازگو میکنه که اینها گفتند این آب، وقتی تکبر به غیر حق میاد بعد صحبت انسان چی میشه؟ میشه انا. و قالوا من اشد منا قوه، گفتن کیه که امروز قوه ما را داشته باشد؟ علی سبیل الکمیس، کیه که قوت ما را داشته باشد؟ خب اینا میبینیم در فرمایشات معصومین این زلات مقدسه محمد را بابا ها داری به این مزامین میبینیم که هنگام که انسان به این مقام، به این حالت برسد، بداره دنبال سقوطشه. اگر یک کسی احساس کرد که دیگه من اعلم العلماء هستم، اگر یک کسی احساس کرد که من اصل اصلیا هستم، اقل اقنیا هستم، اقل اقلیا هستم، اگر اون حالت تفضیل به انسان دست داد، این انسان در معرض سقوطه. یعنی انسان الان خودش رو دیده و خدا نکنه انسان خودش ببینه، یعنی این احساس خودش دست بده لا اله الا الله. ایب نداره دو دیدیم خدمت نهیزان از کنم. یه حدیثی رو در نجه برارا ما گفتیم و نرشتیم اونجا در فروغ حکمت. این عجیب، این حدیث مستدرک المثال نقل میکنه. دیما در جلد اول مقدمه عبادات، در مقدمه عبادات نقل میکنه که این مد الله تبارک و تعالی لباد جا عربی و ملا رسول الله، یه عربی اومد پیش پیغمبر سؤال کرد از درجات عشق و محبت به خداوند سبحان، سؤال کرد از درجات المحبت. پیغمبر فرمودن ادنا درجه المحبت، اولین درجه محبت اینه که انسان استسقر طاعته، هرچون خدمات به طاعت را قرار چکار کنه؟ کوچک کنه. ما کنه، ما که چیزی نداریم. اگر عبادت اینه که من دارم، وقتی به سجاد گفتن آقا درود بر شما ای سید و ساجدین با این عبادتی که دارید، امام سایشون پایین افکندن، عشقشون یاری شد، فرمودن من عبادت دارم، این عبادتی من عبادت جدی علی ابن ابی طالب، عبادت من در قبال عبادت علی اصلا مطرح نیست، چیه من عبادت ندارم در قبال عبادت؟ و باز وقتی که به علی ابن ابی طالب میگوید، این عبادتی من عبادت رسول الله، عبادت علی کجا عبادت پیغمبر، یعنی اینا همه چه کسی رو میبینن؟ هی بالاتر رو در این جهت میبینن. اصلا نمیگن ماییم تو ماییم استفقه طاعته، این بندگان خالص خدا و اینها کسان میگه اگر هر کاری هم اینا بدن میگن میگن 70 سال عمر گذشت هیچی نداریم که رو کنیم، شعار هم نمیدن، شوخی هم نمی کنن، تواضع هم نمی کنن، نه واقعا اینطور اعتقاد دارن، میگن خدا ما که چیزی نداریم که عرضه کنیم، خدا اگر 4 قدم برای تو برداشتی تو هزاران مرتبه در دنیا دست ما رو گرفت، اگر درس خوندیم مردم احترام من گذاشتن، اگر نمیدارم برای تو حرف سریم خوب مردم رو تحریم گرفتن، درست چی تنه درست چی داریم؟ پس کی طلب داریم؟ احساس میکنن که درس ها خالی است، احساس میکنن که خدا یا افسوس که عمری پیار یار داریم، از یار رو بماندیم و به مقصد نرسیم، سرمان زکت رفت و تجارت ننمونیم جز حسرت و اندور متاعی نخریدیم، یه احساس این چنین به این آدست میدهد و سخزمه مقصیده، اما تا که اینها کوچکترین خطایی انجام بدن اونقدر این خطا رو در ذهنشون بزرگ میکنن که هیچ وقت از خاطرشون نمیره، تا که زشتی اینها مرتکب میشن این زشتی اونقدر در نظرشون بزرگه که یه شب راحت نمیخوابن و همیشه میگن خدا من چطور جرأت کردم این کار رو انجام بدم، خدا من چه اشتباهی کردم، خدا این چه کار بود از من سر زد، هیچ وقت خطای خودشون رو نه کوچک میکنن نه فراموش میکنن و اومد از اونو و اینها میپندارند اگر خدا در دنیا بخواهد کسی را بگیرد مجازات کند انا اون منم، کسی که اگر خدا بنا باشه یک نفر را مجازات کنه اون یک نفری که شایسته مجازات الهیست من بیچاره هستم، تا که این جملات رو بازگو کرد نبی مکرم این عربه مدخش یا علال عرابی مدخوش بر زمین افتاد، فلما افاق قدتی گذشت چشم باز کرد، یعنی نگاهی به پیغمبر کرد، یا رسول الله هم درجتون اعلامن، آیا از این مقامی که گفتی درجه بالاتری از وجود داره؟ نبی مکرم فرمود نعم سبعون درجه، آری 70 کلاس در مقام عرفانش از این بالاتر وجود دارد، این کلاس اولش که برات گفتم اگر تحمل بده بنشین دومیش بگم الا برو، نعم سبعون درجه، خدا میداند این کلاس هایی که پیغمبر پیش کرده است به استاد اون چیست، استادشون چیست و چیست، بنابراین ببینیم این وجود داره، انسان به مجرد این که گفت انا بدانید در سرازیری است، هر مقداری که انسان کمتر خود رو ببیند خدا رو میبیند، هر مقداری که انسان کمتر خود رو ببیند جامعه رو میبیند، حقوق انسان ها رو میبیند، انسانی که خودش میبیند انسانی که فربه میشه آمرس میکنند دیگران در قبالش تکیده میشدن و فرسوده میشدن، فرمود اینها گفتن که روها رو منرشد دونه ناقوبت کیست که از ناقوبت قدرت بیشتری داشته باشد، اولا میارو اینها کور بودن ندیدن، اولا میارو ان الله الذی خلقهم و هو اشد منهم قوه، اینها ندیدن شنیدید مسئله فاطمه رو میکنه که دیدن برها تاووسی سویی رو درش گرفتند و مردم خیلی تنظیمش میکنن میگن پر تاووس در اوراق مساحف دیدن، گفت این منظورت از غذر تو میبینم بیش، گفت خاموش که هر کس به جمالی دارن هر کجا پایین هر دست ندارندش بیش، این پر تابوسی که لای قرآن هست کارش نمی کنه که بعد دیدن ای بیچاره دارد تراش جمع میکنه دور خودش، گفتن این هم تابوسی چه وضعیتیست که تو داری، تو با این پر گفت پر چونه من پر نمیبینم، من به جای پر پا را میبینم، تابوس های خیلی بشیدن پای تابوس که ایزشه، گفت من پر رو نمیبینم، من دارم پا رو میپوشانم که زشتی پای من، وقتی که تابوس پای زشتش میبینه تابوس میشه، پرش میاد تو قرآن، وقتی اگر تابوس میخواست پرش ببینه بعد پای زشتش رو مردم میبینن بقیه پر میکرد، اولا میگه و اینها یا چی میگهند این آدیان، اولا میگه رو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه، آیا اینا نمیفهمن که خدای چه این آراف این از صبح و قدرتش نیست، شما زعفا در قبال خدا چی دارید میگید، و کان و معایات و نگه چدون، بعد به لحاظ این استکباری که دارند اینها به آیات خداوند سبحان جهد میکنن، انکار میکنن، ناباوری میکنن. فرسل معالی همری هم سرخا، پایان امری متکبران و مستکبران به غیر الحق و تمام مستکبران به غیر حق عالم این است. فرسل معالی همری هم سرخا، ما بر اینها فرستادیم ریح سرسر را. کلمه ریح در قرآن سمبل عذاب الهی است، بشارت ندارد ریح. کلمه سرسر به معنای سره، به معنای لغزش و شدت. ریح سرسر بعضی سهمگین، بعضی در شدت سوز و سرما و در شدت وزش و قدرت و سرعت. فرسل ما علیهم ریحا سرسرا فی ایام نهزات، در یک ایام نقصی ما این باد رو بر اینها فرستادیم. لنذیقهم عذاب الخزی، تا اینکه اینها بچشن عذاب ذلت آور خداوند سبحان را. اینجا من چون کلمه رسید و گفتم ناگزیرم یه توضیح مفصل در این باب بدم. و اون که در اینجا میبینید شما خداوند سبحان اشاره به ایام نحسات میکنن، یعنی ایام نحس. و حالی که خب در ذهنیت ما این است که در حال میگوییم که روز نحس و غیر نحس ندارد دیگه. ما نخوصت وقتی که بحث 13 مطرح میشه، مقالای اجتماعی ما میگن که آقا بحث 13 چه، چرا نمیشتید بالا در خونه 12 به اضافه 1؟ این حرفا چیه؟ عدد 13 کدوم شده به نفسیست؟ روز 13 کدوم شده نفسیست؟ ما به تغییر جناب نظامی نکوهش نکن کرد که نگو کنید را اون بگذر باده خیلی سمید را تو خب بونی اختر خیش راده ندارد کنک چشمانی کسری را چیه 13 اتراده چیست؟ و در فرمانشات معصومین هم مطلب همینه احمه علیه و صلات و صلات هم در لات عادل ایام با روزگار نگهیدید، نگید این روز خوب اون روز داره ولی ایام یا عادی کن. وقتی شما گفتید 13 بده 13 بد میشه، یعنی خودتون 13 رو چکار میکنید؟ بد میکنید. بیشترین به دقیقی ها روز 13 میکنید، بیشترین بدمسی ها رو دید و جماعتی دینی دوز انجام میدن و بعد هم تصادفاتش میشتره، بیشترین تصادف در سال، بیشترین آمار تصادفات میشه، چون بیشترین حجم انتقال ترافیکی در روز 13 در کل کشور است. و پس طبعا طبیعی است که باید آمار تصادف هم از هر روز بیشتر باشه. خب این یک امر طبیعی است، چرا که روز 13 و 14 دارد؟ شما 13 رو عوض کنید روز 14 فروردین همه تون کار بکنید، و باز 14 میشه بیشترین تصادف. 15 جا بینید 15 میشه بیشترین تصادف. این نقصی بعد این 13 نداره که لا تعاد الایام، با روزگار نجنید و الایام و عادی کن. یا مثلا دارد که فرماشات لا تصب و به ده خوش ندید، نگید روز دا آسمان تاکه و تاکه کنی خونجگرم آسیاغا همی چرخ کنی بیاد به سرم. آسمان چیه؟ ده چیه؟ روزگار چیه؟ این روزگار زشت، این روزگار کنم روزگار زشت و زیبا ندارد. خب پس اگر اینطور هست چرا خداوند در اینجا میگن که این ایام نهست؟ این ایام نفس و نفوست نامبارکی چیست؟ در خود قرآن میبینیم که انا انزلناه فی لیلت مبارکه. در قرآن سخن از شب مبارک میشود و سخن از روز نفس میشود. اگر این نیست پس پاسخ مطلب چیست و ماجرا چگونه خواهد بود؟ یه جمله اشاره میکنم به اراضی بند تمام. و مطلب این است که به طور کلی در ذات زمان خداوند سبحان فضیلت قرار نداده است، نه نحوستی قرار داده است، نه برکتی قرار داده است. در ذات مکان خداوند سبحان نحوست یا برکتی قرار داده است، بلکه حکایت همان است که می دانید و گاهی هم عزیزان در زبان جاری می کنید که شرف المکانه بالمکی، شرف المکانه بالمکی. ارزش و فضیلت یک مکان از اون کسی گرفته می شود که اونجا نشسته است. خیلی کسا هستند اگر دم در بنشینن مردم همه دم در نگاه میکنن، اگر بالای مجلس بنشینن مردم بالا نگاه میکنن، اگر راست بنشینن مردم راست نگاه میکنن، اگر چپ بنشینن مردم چپ نگاه میکنن. پس شرف المکانه بالمکی، پس این فرقی نمی کنند که راست و چپ بالا و پایین ندارد. این یه بحث اساسی نیست. نسبت به زمان متزینه این است، نسبت به مکان هم ماجرا این است. در آستانه شهادت وجود مقدس و دین نعمت و حضرت علی ابن موسر رضا علیها علاق و تهیب و سلام صلوات الله و سلام علیها سلام هستیم در کتاب مزار مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم من لا یحضره الفقیه مجلسی در سدسته بهار در مزار بهار حدود 14-15 روایت نقل میکنن به همین مضمونی که شما شنیدید که بین الجبلین قبل زتون من قبوز جنه بین این دو سلسله جبالی که جنوب و شمال این شهر را در بر میگیرد خداوند سبحان تکه ای از بهشت را قرار داده است. این زمین شده زمین مبارک. چرا زمین مبارک شده؟ به لحاظ این که سکر فنوبز اطول منی به عرض خراسان، به لحاظ این که خراسان یا بدانید پیغمبر فرمود پاره تن من تو زمین شما خراسان یاد درد میشه. کیفه اچکار میکنید به پاره تن من وقتی که امانت من در سرزمین شما دهت میشود چگونه با امانت من رفتار میکنی؟ چگونه با امانت من کردار خواهید داشت؟ اگر این سرزمین میشه آنان که در جوار رضا آره میدن کفران نعمت از بهشت آرزو کنن عظمت اینجا برای چی میشه؟ برای اینکه بزعت المصطفى، بزعت المصطفى علی ابن موسی در اینجا آرامیده است. علت این چه که اینجا شرافت پیدا میکند؟ پس شرف المکانه بالمجی، شرف المکانه بالمجی و غایب چنین حالتی را دارن. وقتی یه جایی زادگاه فلان شخصیت میشه، زادگاه نبی مکرم میشه، خداوند به زادگاه پیغمبر رسول رد میکنه. وقتی فلان جا مدفن رسول خدا میشود به سرزمین مکه سوگند یاد میشود، میشود عطیبه عطیبه سغل را قبرن سلام الله و قبرن به مدینه که خدا باران رحمت خودش رو تغییر و این شاعر نازل کند برای شخصیتی که از سلام على صاحب البغار و سکینه المدفون به عرض المدینه وجود مقدس نبی مکرم است. اینم جای موجود شرافت این سرزمین زمان همین حالت رو داره. زمان خودش نحس نیست بلکه اون واقعی که در زمان شکل میگیرد اگر واقعی مبارکی باشه اون روز میشه روز مبارک. اگر خود اون پدیده پدیده نامبارکی باشد اون روز روز نامبارکی می شود و روز نحسی می شود. اون روزی که خدا پرونده آد رو می بنده، اون روزی که خدا این جماعت لجوج رو از بین می رود، این مستکبرین رو نابود می کنه، روز مبارکی است. نه دیگه روز نحسی برای اینا که پرونده شون دسته شد، لذا می شود ایام نحسات. اون هم در بعضی دیگر از آیات داریم که فی یوم نحس مستمر در سوره مبارکه عمل داریم که یک روز دو روز هم نبود. سخرها علیهم سبع ایام و ثمانیت ایام، سبع ایام و ثمانیت ایام، هفت روز و هشت شب. بمباردمان الهیست، عذاب می آید، این ریز سرسر می رزد به گونه این که اینها بدنها رو می کند خداوند. سرها از تن جدا می شه، بدنها به سوی افتاده می شود، سرها به سوی دیگر افتاده می شود. چنه هم اعجاز و نقل خوابیه فهل تراغ هم من دادیه پیلان در خط و خبریم از اینها میبینیم باشد انشاءالله ادامه مطالب و جماعت بعدی را محضر مبارک سروران معظم در نوبت آینده و فردا به سمع شریفتون خواهیم بساد. خداوند سبحان دلها من به نورانیت کلام خود بیش از بیش منظر بگرداره و بین استفاده از حضرت قرآن رو در این ایام خاص و در آستانه رحلت نبی مکرم و شهادت در این نعمت قبل حسن رضا و حضرت مشتبا بیش از بیش به همه ما کرامت فرمانید. دلهای ما رو به موالیان من و به تعالیم عالیه اسلام بیش از بیش منظر و آشنا بگرداره. یه سنت بنده این است که روز قبل از رحلت پیغمبر رو به وجود مقدس سبت اکبر اختصاص میدهیم که انشاءالله فردا باشد خدمت عزیزان. بعد هم دیگه مسائل معلومه و مشخص. این مناسبت نبودم که دیدم محفل مزین به نام بزرگواری شد که بنده هم اولا این درب رو میاریم که از این درب به سوی اون مقامات شامل انشاءالله پا بگذاریم و اون درب دربی نیست جز اون آستانی که پیغمبر هم بر اون آستانه هنگام که یه ست تلازم می کنه. پیغمبر هم هنگامی که به اون درب میرسه این نبایی ولید الله لیوزه بانکم الرمسی نازل شد. پیغمبر بعد از نزول آیه شریفه تا 9 ماه تخت رازی می نویسن، تا 9 ماه پیغمبر می آمدن دستون این طرف درب می گذاشتن، اون طرف درب خانه وجود و مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه ها دستا رو می گذاشتن و می گفتن السلام علیکم یا اهل البیت الذین یرید الله لیوزه بانکم الرمس اهل البیت، سلام بر شما ای اهل بیتی که از عدل الله عنکم الرز خدا رز بر شما دور کرد. یعنی تفسیر آیه را عملا پیغمبر در خانه امیر المؤمنین و زهرای مدینه برای امت نشان داده. حالا ما امروز زانو میزنیم در به این خانه را از همین مقام دور عرض میکنیم و سلام علیکم ایت و حل محدثت و دیگه عرضیه، سلام برون بارمی بزرگواری که نخل امامت سلامات وجودی اوست و جایگاه او آن است که پیغمبر تا زمان که این دختر در خانه رسول خدا است این را نوشتن بزرگان و محدثین که پیغمبر شبه ها نمی خوابید عزیزان تا اون زمانی که شمع می اومد پیغمبر دروم سینه و زهرای منزینه رو می دوید بعد پیغمبر گرفت می خوابید فرمان زهرا جان ازین اشکم مراعات الجنه من بوی بهشت را از سینه تو است چه از خونم دیگه حالا بلو به دل نمی آید سنگیر از این جمله را از کنم، اما خب وقتی انسان این رو می شنن بعد یاد اون فرمایش مرحوم آقای کمپانی می افتد که برای صدری خبر از مسماری فر صدرها خزیه تلقه اسراری و در فارسی بگوییم اگر این سینه بهشتی است و جایگاه بوزه پیغمبر و بوی پیغمبر هستند چرا سینه از معرفت گنجینه اسرار بود کی سزاوار فشار اون در و دیدار بود صلی الله علیکم یا